بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ابتداء این مسئله محرزه و مسلمه که حاکمیت منحصر به خداوند عالمه، این الحکم الا لله، و احدی از بندگان خدا حق دخالت و حق تصرف در امور سایر عباد ندارند. و اگر در جایی از طرف خداوند متعال اذن داده شده باشه، خب اون در حقیقت اطاعت باز خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر خدا اجازه داد، خب بسیار خوب. پس بنابراین اصل اولی این است که حکم کسی از بندگان خدا بر دیگری نفوذ نداره، مگر اونجایی که خداوند متعال امر کرده باشه و اذن داده باشه. در مورد انبیاء علیهم السلام و در مورد ائمه علیهم السلام، خب از طرف خدا اذن داده شده، هیچ حرفی نیست. و اما در مورد فقها فرض اینه که ما الان شک داریم، یعنی اصلشو میدونیم که باید فقیهی از فقها در هر عصری ولایت امر مسلمان ها در اختیار او باشه و مردم هم لازم است که از او اطاعت بکنن و واجب اطاعت بکنن، یعنی هم او مجاز است که تصرف بکنه در امور مردم، اجازه جهاد بده، مثلا اجازه فرسون که قضاوت بده، اجازه حکم بده و امثال اینا، و همان مردم در صورت صدور حکم از او واجب اطاعت بکنن. این در مورد ائمه علیهم السلام محرزه، اما در مورد فقها فرض اینه. الان ما میدونیم که باید یه والی داشته باشیم، یه امامی باید داشته باشیم، و این امام هم از فقها بیرون نیست، اما کدوم فقیه با چه شرایطی با چه اوصافی سلام علیکم، این الان شک داریم که فقیهی که میخواد ولایت داشته باشه باید اعلم باشه یا مطلق علم و فقاهت کفایت میکنه. پس الان اینی که فقاهت داره ولی دون دیگری است، دیگری از او اعلمه، الان ما نمیدونیم، یعنی خود این شک میکنه که این میتونه حکم بکنه و دخالت در امور مسلمین بکنه یا نه. خب اصل عدم جوازه. چرا؟ برای اینکه اون ان الحکم و الا لله، اون از اون استفاده می شد که اجازه نیست که کسی در کار کسی تصرف بکنه، یا فردی از کسی بدون اذن خدا لازم باشه اطاعت او رو به اصطلاح انجام بده، چون اطاعت غیر خداست و اطاعت طاغوته و امثال اینا. پس بنابراین الان ما شک داریم در این جهت که اینی که اعلم نیست آیا اطاعت او واجبه یا دخالت خودش جایزه در امور مسلمی، مثلا یعزن و به مردم در جهاد پاشید برید جهاد بکنید، خب خونشون ریخته بشه، کشته بشن، طرف مقابل رو بکشن، خب اینا همه حرمت و مال المسلم که حرمت بر دم المسلمه، خب اینا چی بشه؟ ایناست که جایز نیست، به اصل اولی جایز نیست. ما اصل مجوز میخواییم، دلیل مجوز میخواییم، و اینجا فرض اینه شک داریم. اونی که ما میدونیم اینه که فقیه هست فل جمله، اما چه فقیهی با چه شرایطی در مورد این فردی که اون شرایط مشکوکه رو نداره، ما شک داریم. پس بنابراین باید رجوع بکنیم به همون اصل عدم جواز و اصل عدم وجود. پس بنابراین ضابطه کلی و قاعده کلی اینه که در مواردی که ما شک بکنیم که آیا فلان چیز شرط است در این فقیهی که میخواد ولایت پیدا بکنه یا شک یا اینکه شرط نیست، اینجا جای اصل براءت نیست، بلکه اینجا جای اصل احتیاط به اصطلاح. حالا اصل احتیاط یا به این که اصل به اصطلاح دلیل عام می‌داریم که ان الحکم الا لله، یا اینکه عرض کنم که اصل دیگری علی حالن اصل اقتضا می‌کند به این که باید این شرط مشکوک رو داشته باشه. عرض کردم اینو در باب قضاوت هم بهش تمسک کردن که اگر شک بکنیم قاضی که میتوانیم به او مراجعه بکنیم و او رو به عنوان حکمیت انتخاب بکنیم، هل یشترط ان یکون اعلم من فی البلد، یا اینکه نه، هل یشترط ان یکون رجلا، یا اینکه نه زنم باشه اشکالی نداره، اگه فقاهت داشته باشه عادل باشه اشکالی نداره. حالا بنابر این که مثلا روایتی که دلیل باشه دلالت بکنه بر اینکه زن جایز نیست نداشته باشیم، مثلا مثل اون روایتی که صدوق علیه الرحمه نقل میکنه که زن تبلی قضا رو نمیکنه، اونو یا بگیم که سندش درست نیست یا دلالت نداره مثلا. حالا اگه هم چی شکی کردیم که آیا زن هم میشه یا نمیشه، اینجا اصل عدمه، میگن از عدم جواز قضاوته و عدم صحت قضاوته، پس بنابراین باید حتما مرد باشه. یا اعلم من فی البلد نمیدونیم شرطه یا شرط نیست، اصل اونجا اقتضا میکنه شرطیت را برخلاف جای دیگری. پس بنابراین حالا ما ادله رو که مراجعه میکنیم، عرض کردم ادله که ما برای ولایت فقیه اقامه کردیم این ادله مختلف بود و به حسب اختلاف ادله فرق میکنه که موضوع فقیه چه فقیه باشه و شرایطش چی باشه، و دیروزم توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم. حالا ما ادله رو که بررسی میکنیم، یه نظر اجمالی کنید ادله که از اول تا بعد ما اقامه کردیم، مثلا به آیه انما ولیکم الله و رسوله تمسک کردیم، به آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط تمسک کردیم، به آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تمسک کردیم، یا فرض بفرمایید که به این که ما فهمیدیم دین اسلام کامله و الی یوم القیامه هر چرا که مسلمان ها احتیاج دارند براشون بیان شده، و گفتیم مهمتر از همه این امور مسئله حکومته و نمیشه حکومت رو بیان نکرده باشه، پس گفتیم اما اینا از چی استفاده میشه؟ از این ادله، از این ادله یا اون روایت متفرقه ای که در وسائل خوندیم که ما باید بن‌بست هایی رو در جامعه داریم پیدا می کنیم و این بن‌بست ها نمیشه مگر اینکه امام مقتدری در اسلام قرار داده نشده باشه که این مشکلات رفع بکنه، طلاق بده مثلا زنی که تو دست و پای شوهر ظالم و ستمکاری مثلا دست و پا می زنه، یه کسی باشه از سلطان ولی و من لا ولی له به اصطلاحات باشه، این کارا اینو از ادله فهمیدیم. اما از اینا هیچ استفاده نمیشد که حالا این ولی این امام کی باید باشه، فقیه باید باشه اصلا یا فقاهت لازم نیست، آیا علم چه درجه باید باشه، صفات دیگه چه صفاتی باید باشه، هیچ کدوم از اینا رو دیگه از اینا استفاده، یه دلیل لبیه به اصطلاح، یه دلیلیست که گنگه. یادتون باشه اونجا استدلالم که میکردیم میگفتیم که ما از این ادله میفهمیم که ما الان هم یه امامی میخواییم، یه ولیی میخواییم، ولی حاکمی میخواییم بر مسلمین، اما این حاکم کی باشه؟ فقیه باشه، عدول مؤمنین باشه، کسی رو که مردم انتخابش بکنن، کسی که اهل حل و عقد انتخابش بکنن، اینا رو تو این ادله دیگه تکلیفش روشن نشده، اینا رو ما خودمون باید حساب بکنیم، میگیم قدر متیقن اینه که فقیه، برای این که عام دائر است، اونی که میخواد حکومت بکنه فقیه باشه، اونایی که قائلن به این که باید فقیه باشه میگن ولایت فقیه، ولایت عدول مؤمنین رو قبول نداره. مثلا یه عدول مؤمن، پس بنابراین این ادله ما در اونجا گفتیم قدر متیقن اینه که باید فقیه باشه. خب اون قدر متیقن، همون قدر متیقنی که اونجا گفتیم، میگیم قدر متیقن اینه که فقیهی باشد، عادل باشه، اعلم باشه، به قول شما دلسوز باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، اشجع الناس باشه، مثلا اسخناس باشه، اعبد اهل زمانه باشه. این صفات رو، همه اینها رو میگیم که قدر متیقن اینه. اگر قدر متیقن، اگر شک بکنیم که آیا اونی که فاقد اشجعیته آیا اون هم ولایت داره یا نداره، میگم قدر متیقن اینه که باید این صفت رو داشته باشه تا ما بتوانیم عرض کنم که بگیم از اون عموم ان الحکم الا لله خارج شدیم. و الا تا مادامی که این جهت درش نباشه ما شک میکنیم اصلا عدم جوازه. پس بنابراین یه دسته ما ادله داریم که این ادله به اصطلاح ادله لبیه هستن، دلیل فرقی مثل اجماع که اجماع داریم. فرض کنید اگه اجماع اتفاق، مثل یکی از ادلهمون این بود، گفتیم که همین که ائمه علیهم السلام امضا کردن اصل حکومت رو در اسلام، و اگه اشکالی داشتن اشکالشون این بود که چرا عبدالملک، بنی امیه، بنی عباس، اینا به چه جهت؟ هرگز ائمه علیهم السلام نمی فرمودن که اصلا از اساس و ریشه در اسلام حکومت نیست. اگه اشکال داشتن میگفتن این حاکما دروغه، این حاکما به درد نمیخوره، این حاکما جائرن. و اینم یه دلیل بود برای این که در هر زمانی ما باید در اسلام، در جامعه اسلامی حاکم و والی داشته باشیم. اینم یکی از ادله بود. اما حالا اون دلیل آیا این مطلب هم ازش استفاده میشه که فقیه باید ولایت داشته باشه؟ نه، اونجا هم گفتیم قدر متیقن اینه. حالا اینا باز همینجا اون ادله دیگر رو حالا بعد میذاریم. ما فعلا ما نه اجازه بدی ما خلاف فرض نگی، گوش کن، خلاف فرض نگی. فرض ما اینه که مثلا اون روایت عمر ابن حنزله اونا درست نیست، یا سندش درست نیست، یا دلالتش درست نیست، میگم اونا بعد میرسیم. ما فعلا فرضمون اینه که ادله ای که بر ولایت فقیه داریم همین ادله است که اینا لبیه هستن، اینها ابهام دارن، اجمال دارن. فقط چیزی که ما داریم از این ادله استفاده میکنیم اصل وجود حاکم است. اینجور نیست که مثلا شیخ علیه الرحمه بفرماید که نه دیگه ما در زمان غیبت این برکت حکومت رو، اقامه حدود الهیه رو ما الان محروم هستیم، و معناش اینه که این حکومت الان نیست دیگه. این رو ما میگیم که ما فقط اون ادله به ما این حرف رو ابطال میکنه که ما حاکم باید حالا داشته باشیم. حالا حاکم در حد امام زمان علیه السلام نباشه، در حد پایینترش اشکالی نداره، او باید باشه. اما حالا اون حاکمی که در حد پایینتره کیه؟ فقاهت باید داشته باشه یا نداشته باشه، اعلم باید باشه یا نباشه، اشجع باید باشه یا نباشه، اینا هیچ کدوم نداریم. چون دلیل اینجوری نداریم، دلیل لبیه، باز باید اخذ به قدر متیقن بکنیم. پس هر کجا اگه به قول شما شک بکنیم که آیا فرض بفرمایید که باید اون ولی فقیه سیدم باشه، از اولاد پیغمبر باشه، یا این که نه، همینطور که در مورد خود ائمه علیهم السلام دارد که الائمه تو من قریش فی بطن هاشم، قرسو فی هاذ البطن من هاشم، یه اولاد قرشی باید باشن، از اولاد هاشم هم باشن ائمه علیهم السلام. حالا این احتمال اگه اومدیم در ولی فقیه هم بدیم که نه، اون کسی که میخواد ولایت داشته باشه و حکومت از طرف امام زمان علیه السلام داشته باشه، این سید باید باشه، اگه رشنیق شد نه این ولایت نمیدونه. حالا بگذارید از این که اون عمل حوادث الواقع فرج و فیال روات احادیثنا، اون میگن نه سید لازم نی باشه، همون حوادث الواقع اطلاق داره. حالا سند اون روایت خب درست نیست دیگه، ممکنه که اگر اون روایت دلالت داشته باشه ولی سندش ضعیفه، پس نتیجه اینه که ما نمیدونیم با اون روایت هم باشه، پس احتمال میدیم باید سید باشه. پس اگر احتمال سیا اعتبار سیادت و اولاد پیغمبر بودن رو ما دادیم در ولی فقیه، بنابراین اگه یه عالمی باشه، فقیهی باشه، در هر حدی هم از علم و تقوا و فضیلت اینا میخواد باشه، این سید که نشد، خب ما میگیم شک داریم، شک داریم، باید احتیاط بکنیم، قدر متعقن باید بگیریم، باید بریم سراغ یک کسی که عرض کنیم که این جهت رو داشته باشه. پس نتیجه اون ادله عرض کنم که این میشه، هر دلیلی از این ادلهی که اقامه کردیم وضعش و حالش به این شکل باشد که دلیل لبی باشد، دلیل لفظی نباشه که بگیم اطلاق داره، اگه احتمال بدیم که مثلا در او اعتبار سیادت داره یا نداره، میگیم که نگفته راوی حدیث، حالا سید یا غیر سید، گفته انظرو من روا فی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، نگفته سید یا غیر سید، اون اطلاق داره، میگه سیادت اعتبار نداره. نه، ادله‌ای که ما داریم این ادله اگر باشه که ادله لبیه باشن نه ادله لفظیه، که ادله لبیه اطلاق و تقیید و به اصطلاح ظهور و عدم ظهور این حرفا درش نیست دیگه، اون مال لفظه که میگیم ظاهرون فی هازا یا نصون فی هازا یا آمون یا مطلقون یا مقیدون، این حرفا هیچ کدوم در اینا نیست. لذا در دلیل لبی این است که ما باید اخذ به قدر متیقن بکنیم، چون زبون نداره، به اصطلاح لبیه، یعنی به اصطلاح لفظی نیست و عقلیه، و قهرن باید به اخذ به قدر متیقن بشه، چون در موضوع شک به اصطلاح عقل حکمی نداره. این نتیجتاً نتیجه این میشه که هر دلیلی از ادله ما اینجور باشه، عرض کنم که باید اینجور بگیم. خب اینو فقط تنها مسئله‌ای که در اینجا هست اینه که آیا ما در چی شک میکنیم و در چی احتمال میدیم، ولی اگر نه، یک کس اومد گفت که من احتمال این معنا رو نمیدم که سیادت اعتبار داشته باشه، همونطوری که احتمال نمیدم قدرش، قدش مثلا 1.80 متر باید باشه، اگر کوتاه قد باشه مثلا نمیتونه، چطور اونجا احتمال نمیدید؟ میگیم اینم من احتمال نمیدم، خب دیگه کتکم که نباید بزنی، احتمال نمیدم، چون میدونم به این معنا که اینا دخالتی در اداره امور اسلام و مسلمین نداره، قد کوتاه، سفید باشه، سیاه باشه، افریقایی باشه، ایرانی باشه، عرب باشه، سید باشه، اینا رو احتمال نمیدم. خب اینا که احتمال نمیدی، احتمال نده، اما هر کجا احتمال دادی این اصل میاد جلوتو میگیره، میگه نه، اینجا اگر احتمال میدی یه شرطی اعتبار داشته باشه و این شرط در این طرف نیست، میگه نه، اینجا خدا حافظ، ما نمیتونیم در اینجا یه همچی حرفی رو قائل بشیم. اما حالا منشه احتمال چیه؟ منشه احتمال یا در رسائل یادتون باشه در باب براءت اینا ایشون تقسیم کرده که منشه احتمال، مثلا منشه این که من احتمال میدم، شک میکنم که فلان چیز واجب باشه یا فلان چیز حرام باشه، این منشه شکی داره، گاهی اجمال نصه، گاهی وجود مثلا نص غیر معتبری، مثلا یه روایتی وارد شده در این که مثلا فرض کنید حالا تنباکو حرامه، اما این روایت حجت نیست، حالا که حجت نیست پس ما دلیل شرعی نداریم بر حرمت این، اما در این حال ممکنه منشأ شک که ما بشه، نکنه این روایت احتمال، یقین به دروغش که ندارم، احتمال میدم که راست باشه، ولی خب من سندش به دستم نرسیده، برام سندش مبین و مشخص نشده، ولی بالاخره چون این احتمال میدم، احتمال حرمتم باکر میدم. پس یه وقتی مثلا نص غیر معتبری داریم یا نه سند معتبر دلالتش مثلا اجمالی داره، ابهامی داره، یا نه حتی میگن یه عالمی مثلا یه ملا مرده فتوا داده، همین که فتوا داد یه عالمی در کتاب یه عالمی، فتوای اون این بوده که تنباکو حرامه و فتوایی که بر من حجت نیست، ولی منشأ شک ممکنه بر من بشه که من شک بکنم نکنه اون فتواش یه سندی داشته و این سند به دست من نرسیده ولی به دست او رسیده و معتبر بوده، اونم فتوا داده، غرض منشأ شک رو خب ممکنه که مسائلی از این قبیل باشه. یا فرض کنید من با مثال من میگم که این تنباکو احتمال این معنا من میدم که مضر باشه و کل مضرن که حرامون، اینی که میدونم که هر مضر، اما این رو نمیدونم مضر یا مضر، اگه مضر باشه حرامه. خب پس چون شک دارم در این که مضر یا مضر نیست، شک دارم در این که چیه، حرامه یا حرام نیست. یا نمیدونم اصلا کل مضرن حرامه، میدونم این مضره، اما نمیدونم هر درجه از ضرر در شهر مقدس اسلام حرام شده. من یه ذره عرض کنم که دستمو خراش بدم خودم، این ضرر زدن مثلا این حرامه، یا نه در ضرر یه ضرر متنابه باید باشه. خب حالا من میدونم این مضره، اما آیا هر مضری به ایه درجه کانته اونم حرامه؟ اینو من نمیدونم، دلیل نداریم، شک داریم. پس بنابراین بازم احتمال حرمت این رو میدم. غرض اینه که در اونجا من در مسئله شبهه تحریمیه یا شبهه وجوبیه، شک در تکلیف، برای این شک مناشئی رو شیخ ذکر میکنه که خب همه اینا میدونه منشأ شک بشه، چون مسئله شک است و وجدان است و عرض کنم که تأثیر اونها در این شک، فتوای دیگران میتونه بر من منشأ بشه. جمله ای که فرض کن در نهج البلاغه است، خب نهج البلاغه حالا ممکنه از نظر سندش مثلا بگیم یه سند حجت معتبری نداشته باشه، خب نداشته باشه، ولی من چه شک که من که میشه. بله، پس بنابراین ما وقتی که رجوع میکنیم عمده البته به این مطلب در نهج البلاغه، میبینیم برای مسئله امامت و مسئله رهبری و مسئله ولایت یه صفاتی رو معتبر میکنه. این صفات رو خب یا عرض کنم به خدمت شما سندش اشکال نکنی، در دلالتش اشکال بکنی، در سندش هم عرض کنم که اشکال بکنی، بالاخره حس بشه منشأ شک میشه. پس بنابر روی این اصلی که تأسیس کردیم، ما اگر یه همچی مطالبی در نهج البلاغه باشه، اینا واقعا منشأ شک برای ما میشه و ما طبق این ادله ما مجبوریم که اینا رو اعتبار بکنیم. وقت ما میایم در نهج البلاغه که مراجعه میکنیم، میبینیم که در نهج البلاغه مثلا راجع به مسئله ولایت میگه ان اول الناس به هذا الامر، این چند تا جمله داره، صفحه 180 بله این یکی دیگه در صفحه 189 خطبه 131 اونجا عدنی که حضرت امیر علیه السلام گله میکنه از اصحاب خودش، ایتا هن نفوس المختلفه والقلوب المتشتته الشاهدت و ابدانهم والغائبت و انهم اقولهم از اركم علی الحق و انتم تنفرون انه نفور المعظام و وعت الاسد، فرماد اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان من منافسه في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الهتام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومون من عبادك وتقام المعطله من حدودك، اللهم اني اول من اناب و سمع و اجاب لم يسبقني الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالصلاة، که حضرت میفرماید که ما برای خدایا برای رضای تو، نه برای التماس پول دنیا مثلا حطام دنیا یا علاقه به ریاست داشته باشیم، برای اظهار اصلاح و برای مظلومون و برای حدود تو و این حرفا. بعد میفرماد وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحکام و امامت المسلمین البخیر. فرماد که شما میدونید که کسی شایسته است برای اینکه والی باشد بر فروج و دماء؟ خب این میخواد کسی که ولایت پیدا کرده و حکومت داره میخواد بر همه اینا دخل و تصرف کنه، میخواد زن فلانی رو طلاق بده. خب حالا این، حالا اگه این طلاقش درست نشد و این همچی حقی نداشت، خب این چی میشه؟ این ولایت بر فروجه و نتیجتا ممکنه سر از فحشا، زنا، اینطور چیزا داره دیگه، بره شوهر بکنه. بر دما خونهای ممکنه ریخته بشه اگر این اجازه نداشته باشه و از جانب خدا چنین حقی رو نداشته باشه. این خونهای عرض کنم که و مغانم و احکام و امامت مسلمین، اینها کی این حق رو داره؟ باید چه صفاتی داشته باشه؟ بخیل نمیدونه امام مسلمین باشه، کسی که بخل داره و زورش میاد که به اصطلاح اموار رو به افرادی که نیازمند هستن بدن. حالا این سر بیت المال هم سر میلیاردها تومن ثروت بیت المال هم باشه، باز حق مردم رو سختشه بده. این سزاوار نیست برای عرض کنم که چیز، برای امامت مسلمین و ولایت مسلمین. فتکون فی اموالهم نهمتو، در اموال مردم خلاصه یه حرصی داره، حداقل اینه که اگه خودش هم ور نداره عدالت هم داشته باشه. خودش هم ور نداره ولی همین صفت باعث میشه به این که حق مردم رو یه تنگ نظری مثلا پیدا میکنه که جورش میاد که حق مردم رو بهشون بده. ولل جاهل فیضل لهم به جهله، جاهل حق امامت مسلمین و والی بر مسلمین، ولایت بر مسلمین نداره، برای این که باعث میشه روی جهلش مردم رو گمراه بکنه. ولل جافی، آدم خشن، آدم زورگو، فیقتهم به جفائه، به اینها ممکنه به همین خشونتی که داره، زبری که داره، اینه که با اینها به اصطلاح به اینها احسان نکنه، خدمت به اینها نکنه. همین مسئله این که یه همچی اخلاق تندی داره که به پیغمبر خدا میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قبلا فظ من اوله. خب یه آدم خشن و زبر رو، این رو نمیشه امام مسلمی قرار داد. باید یه کسی باشه که تحمل و طاقت داشته باشه که در مقابل جهل جهال حلیم باشه، بردبار باشه، حق اونها رو ازشون منع نکنه. وللهائف للدول فیتخذ قوما دون قوم، یا افرادی باشن که در مال و اموال مثلا اهل حیف باشن، اهل جور باشن، اون وقت یا اینکه نسبت به مقام ها، نه یک کسی رو بیان اون رو مقام رو به اونا بدن، مثل مثلا فرض کن که عثمان که کارش این بود دیگه، بنی امیه رو برد سر کار، یکی رو اونجا امیر کرد، یکی اونجا رو امیر کرد، اونا رو برد سر کار. یا آدمی اینجوری متعصبه به اصطلاح و نسبت به خویشاوندانش، ممکنه پستار هم همینجور بی خودی بیا تقسیم بکنه و فیتخذ قوما دون قوم، تبعید قائل بشه بین مردم. ولل مرتشی فی الحکم، اون آدمی که رشوه میگیره در حکمی که میکنه، خب این ممکنه که فیذهب بالحقوق، حقوق مردم از بین ببره، و یقف بها دون المقاطع. ولل معطل للسنه فیهلك الامه، کسی که میخواد سنت رو تعطیل بکنه، ترک بکنه، خلاصه خیلی نسبت به سنت پیغمبر، نسبت به حقوق مردم، اینها به اصطلاح با تفاوت نیست، اینا موجب هلاکت امت میشه. پس ببینید اینا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این دیگه نه که به اصطلاح دوازده امام اینا رو که این حرفا درباره شون گفته نمیشه که مثلا بیاد و نه، این اصلا اساسا یک مطلبی است که به اصطلاح عقلم به قضاوت به این معنا میکنه که نه، اصلا فردی که میخواد اینا استدلال به اصطلاح جهات عقلیه که حضرت امیر میفرماید وقت علمتم، خودتون میدونید خودتون میدونید، نه که یعنی حالا در مورد اینم حتما باید یه روایتی وارد شده باشد و یه سند، نه، هیچ، واگذار کرده به وضوح و روشنی که خود مردمه. خودتون میدونید که آخه آدمی که بخیل باشه، آدمی که جاهل باشه، آدمی که جافی باشه، آدم رشوه گیر باشه، این که نمیشه بر مردم حکومت بکنه. خب اینو پس بنابراین ما هم در مسئله ولایت فقیه ما این احتمال رو میدیم که اگر حالا از این تعمیم نفهمیم، اگر از این تعمیم بفهمیم که خب هیچی دیگه احتیاج، یعنی دلیل داریم برای اینکه یعتبر اینکه بخیل نباشد. حالا والا فقیه در درجه بالای علمم هست اما بخل داره، فرض بفرمایید که مرتشیه، این تمایل به دنیا داره، مطیعن لحافظن عرض کنم که لامر مولا یا مخالفن لهوا نیست مثلا، امثال اینا. خب اینا رو پس بنابراین ما میگیم که یا اصلا از این استفاده میکنیم که این والی که اینجا فرموده، این والی یعنی ائمه معصومین اختصاص به اونا نداره، همه باید هر که میخواد ولایتی داشته باشه، حالا ولایت میخواد داشته باشه بر 1 میلیارد مسلمان یا میخواد بر 40 مثلا میلیون یا بر 10 میلیون یا بر 5 میلیون، بالاخره بخواد ولایت داشته باشه و حکومت داشته باشه بر یه جمعیتی، این صفات رو نباید داشته باشه. پس بنابراین ما از این استفاده میکنیم ابتداءً که اصلا این اختصاصی نداره به ائمه معصومین و به اون ولاتی که در زمان ائمه علیهم السلام بودن، همه باید اینجور باشن، حالا فقیه هم باید داره این صفات باشه. و اگرم بگید نه دلالت نداره، در سند خدشه بکنید، در دلالتش خدشه بکنید، نه، منظور از این حضرت فرماشده حضرت اونی که والی اصل میخواد باشه، اما اونی کسی که از طرف والی اصل که مثلا الان امام زمان علیه السلام میخواد دخالت در کارا بکنه، او دیگه لازم نیست. مثلا در مالک اشتر اعتبار نداره، در چی اعتبار نداره؟ اینی که حضرت میگه مال اون والی اصل در درجه اول در رأس مخروطه، این چه دار نمیشه ما در اونا اعتبار بکنیم. پس بنابراین بگیم نه، این فرق نمیکنه، اینقدر علم تو میگه حضرت میگه، ما عرض میکنیم که یا امیرالمومنین قد علم، نه، ما میدونیم که یه فرمونداری هم، یه کسی که بخواد در این کار دخالت بکنه باید از این صفات بری باشه. حالا مخصوصا در زمان ما که خب حالا یه وقتی است که فرض بفرمایید که میگیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه دسته رو والی قرار داده اما این صفات رو نداشتن، یعنی صفات خوب رو نداشتن. خب حالا بنابراین پس این جمله که حضرت امیر هم معلوم نیست اعتبار داشته باشه، ممکنه استحباب داشته باشه، خوب باشه، اما اونو ممکنه ما جواب بدیم که ممکنه خب در یه زمینه هایی که مثل این که الان فرض بفرمایید که امام خودش فتوا میده تو رساله که قاضی حاکم شهر باید مجتهد باشه، ولی میگه الان چون ما در مضیقه هستیم نداریم مجتهدی که این همه قضاوت ها رو به اونها واگذار بکنیم، مقلد هم باشه کافیه، فقط از رو تقلید هم بدون قضاوت هم کافیه. با این رو چه حسابیه؟ رو حساب زیغ خناقه، یعنی چون نداریم ولا ابتداعا شرط اینه. حالا ممکنه اگه امیرالمومنین علیه السلام فرض کنید زیاد ابن ابیه رو مثلا والی فارس قرار داده بوده، این روی زیغ خناق بوده، یعنی نبودن که اون افرادی که دارای این شرایط باشن، ولا این شرایط در نظر حضرت امیر معتبره. ولذا ما میبینیم اون روایت که یه مقدارش اون روز اشاره کردم که حضرت صادق علیه السلام به نجاشی والی احواز یه رساله خیلی زی قیمتی انصافا، رساله است که حضرت آداب ولایت و حکومت رو و امارت رو بر او بیان میکنه که والی باید چنین باشه چنین باشه چنین باشه، یا همون دستوراتی که عرض کنم که خود حضرت امیر علیه السلام داده به مالک اشتر. اینا اونطور وسائل بود دیگه، در باب در جلد 11 یا 12 بود در مکاسب محرمه، اینها در اونجا رساله ای داره حضرت امیر به نجاشی والی اهواز می نویسه که بله اینم در اتفاقا فارسی هم ترجمه کردن یک کسی به استاندارانه. آها، نامنشه برای چابم شده ترجمم شده قرض اینه که از این تعبیرات ما میتوانیم یا بگیم خود اینا دلالت داره یا اگرم کسی در دلالت اینا یا در سند خدشه بکنه ما همون اصل اولی که تأسیس کردیم میگیم اصل اولی اقتضا میکنه که باید این شرایط رو داشته باشیم. یا مثلا در جای دیگه که میفرماید ان یه جای دیگه هست که میفرماید ان اول الناس به هذا الامر اعلمهم به و اقواهم علیه، داناترین مردم به آن چرا که پیغمبر اکرم آورده و اقواهم علیه یعنی قادرتر و پرتوانتر و نیرومندتر برای تصدی این مقام، یعنی این هم معنی اداره، بهتر بتونه اداره کنه، بهتر بتونه تدبیر کنه، بهتر بتوانه عرض کنم که مدیریتش مثلا زیادتر باشه، سلام علیکم، هم علمش هم قدرتش، عرض کنم که حضرت امیر میفرماید سزاوارترین مردم به امامت و ولایت کسی است که اعلم باشه و اقوا و اقدر باشه. خب بنابراین این خود این مثلا به هازل ام نه که یعنی به امامت مقصودش بوده یعنی به امامت یعنی به ولایت و حکومت، حکومت بر مردم اینا، حالا اون موقع البته خودش حضرت مقصودش بوده که در میان موجودینه در اون وقت، خب حضرت امیر از همه چیزتر بوده، اعلم و اقوا بوده. حالا این در یه چیزی نیست که مخصوص زمانی دون زمانی باشه، در هر زمانی باشه اعلم و اقوا و نیرومندتر، از این جمله خیلی چیز در میاد، هم بهتر یعنی مدبرتر باشه، به اصطلاح اسیاس باشه، در عقلش بیشتر باشه، حتی شجاعتش هم ممکنه که یه مقدار از شجاعت اینا دخالت داره در این بهتر اداره کردن اینها. آدم یه آدم ترسو اگر بخواد مثلا فرض بفرمایید که والی امر مسلمین باشه، خب این ممکنه زود بزنه گاراژ، اما یه کسی هست که نه، به این زودی ها او رو نمیشه از صحنه به درش کرد، خب این خیلی فرق داره. پس بنابراین این یه مسئله است که دخالت داره، مسئله شجاعت، مسئله این که ترسو نباشه، چه نباشه، چه نباشه، اینا یه مسائلی است که دخالت داره. اینی که در قانون اساسی اگه این مسئله رو آوردن مدیر و مدبر و نمیدونم فلان، اینا یه چیزایی است که عرض کنم که از همین عبارات در میاد. عرض کنم که پس بنابراین این جملاتی که عرض حضرت امیر علیه السلام داره، اگر بخواید در این وسائل رو یعنی این نهج البلاغه رو بخواد ببینید، اینجا حالا عرض میکنم، ببینید این یه فهرستی داره آخرش، الفهرست تفصیلی لمواد کتاب، اینجا راجع به امامت که صحبت میکنه، عرض کنم که در اونجا اشاره به صفحات و اینا میکنه. این نهج البلاغه صبحی سالمه، اینجا ببینید نوشته الامامه، تو پرانتز الامام الائمه، وقت اینجا میگه حق الرأی علی الامام النصیحه لها و توفیر و فیها علیها و تعلیمها که لا تجهر لا ينبغي للامام ان يدع الجند والمثل و بيت المال و جبایت الارض. حضرت پیشنهاد میکنه به اصحابش بیاد بریم با فلان کس بجنگی، میگن که اگه خودت بیای ما میایم، اما اگه خودت نیایی ما نمیایم. حضرت اونجا ناراحت میشه، میفرماد آخه که نمیشه والی مسلمین بیاد پایتخت رو رها بکنه، خزانه رو رها بکنه، لشکر همه رو رها بکنه، پاشه بیاد یه گردن کلوفتی که مثلا فرض حالا کردستان یا کجا بیاد به خودش پاشه بره اونجا. حضرت امیر علیه السلام عرض کنم که در مقابل این مسئله میفرماید لا ينبغي للامام ان يدع الجند والمصر و بيت المال و جبایت الارض، لا يلي امامت المسلمين، همین که الان خوندیم، البخيل ولا الجاهل ولا الجافي ولا الهائف للدول. یا میفرماید انما الائمه قوام الله علی خلقه و عرفاءه علی عباده. عرفا، حالا من لغت رو نرسیدم ببینم، عرفا ظاهرا جمع عریف باشه، عریف یعنی یه کسی که نماینده‌ای هست که ناظر بر حال افراد باشه از طرف او. این میگه از طرف خدا امام و ولی عرض کنم که عریف است، یعنی که انها احوال اونها رو نظارت میکنه و در حقیقت مثلا برای این صفحه 736 که این فهرستش، البته اینجا اشاره کرده به خطبه هایی که این جملات درش هستن. یا ان شر الناس عند الله امام جائر، اصناف الناس فی مواقف من الامامه. ها این یکی، احق الناس بالامامه اقواهم علیها، صفحه 247. یا لا سوا امام الهدى و امام الردى، قول علی اتتوقعون اماما غیر یتو بكم الطریق. اینجا البته جای دیگه هم هست، ولی اینجا این باب الامامه، این خطبه هایی که این کلمات در ضمنش هست و صفاتی رو که در والی اعتبار میکنه، این صفات رو در این خطبه ها ذکر کرده. پس بنابراین محصل عرض من این شد که در اینجا یا میگوییم که خود این عبارات دلالت داره بر این که امام هر که میخواد باشه، در حد امام معصوم یا در حد ولی فقیه که میخواد بر جامعه اسلامی حکومت بکنه و دخل و تصرف کنه، این صفات رو باید داشته باشه. و اگر کسی خدشه بکنه در سندی یا در دلالتی، میگیم اینا منشه شک میشه. ما شک میکنیم در این که آیا فقیه عادلی که قدرت اداره رو نداره، آیا اینم ولایت داره یا ولایت نداره؟ میگیم اصل این است که ولایت نداره و باید بریم سراغ یه ولی، یه فقیه عادلی که نیروی تدبیر و اداره کشور اسلامی رو هم داشته باشه و هاکذا. هر چیزی رو شک بکنیم و منشأ شکش هم حالا روایت باشه یا چی باشه یا تناسب حکم موضوع باشه، یعنی عقل، اگه این حرفا رو هم نداشتیم ما باشیم و خودمون بگیم که ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه که میخواد جنگ رو هم اداره بکنه، با توطئه مثلا سیاست مدارای دنیا بخواد مقابله بکنه، این صرف این که فقاهت داشته باشه این ممکن کافی نباشه، باید یک کسی باشه بهره ای داشته باشه از آن تدبیر و مثلا اینطور جهات اینا. بنابراین اگه اینا روی تناسب حکم موضوع، خلاصه مثل این که فرض بزن تناسب حکم موضوع رو مثال بزن، مثلا میگه بر من آب ورده بیار، کسی الان دهنش خوش شده میگه آب بر من ورده بیار، خب این خود این تناسب به اصطلاح حکم و موضوع، یعنی این آب مشروب میخواد، یعنی آب قابل شرب میخواد، آب شیرین میخواد، ولی نه میگه آب شیرین بر من بیار. لذا وقتی اگر بره برسن یه آب شوره ورده بگه تو که نگفتی آب شیرین بیار، میگه بابا خب باید عقلم تو کلت باشه، من آب برای آشامیدن خواستم، چرا رفتی آب شور آوردی؟ این تراز حکم موضوع اینه. میگه خب پیغمبر مثلا فرض حضرت امام زمان علیه السلام در اون جمله میفرماید که فرج و فیا الا روات عمل حوادث الواقع، فرج و فیا الا روات احادیثنا. همین که یه آدمی که راوی حدیث باشه، حالا بگو فهمیدن باشه، فقه هم داشته باشه، خب یکی از حوادث واقع جنگ مثلا، حال حوادث واقع رو فرض کنیم که برو حالا یه فقیه راوی حدیثی که با این تناسب و که موضوع اقتضا میکنه، برو سراغ یه فقیه که عقلش برسه بدون این رو با یک سرپنجه تدبیر هم بتوانه حل بکنه. پس بنابراین از همین جملات هم ما این معنا رو استفاده میکنیم که این شرایطی غیر از مسئله راوی حدیث بودن و فقاهت و عدالت و امانت، یه چیز دیگه هم اعتبار داره. بله، بنابراین عرض کنم که این روایت و امثال این، یعنی چیز هست، این معنی ازش استفاده میشه. پس ما هستیم و حالا یکی دو دلیل باقی مونه، اون دو دلیل انشالله بعداً بررسی میکنیم. یه دلیل همون دلیلی که در اصل امامت در کتب کلام براش استدلال کردن به امامت ائمه معصومین که ما به اون تمسک کردیم برای ولایت فقیه. حالا اگر دلیلمون اون باشه باید ببینیم از اون چی میفهمیم. اگر دلیلمون روایت العلماء و رسالت الانبیا باشه از اون چه شرایطی میفهمیم؟ شرطی میفهمیم اطلاق داره نداره؟ اون انشاءالله بعدا. صلی الله علیه.